رایانه‌ای رو دارن هدایت میکنن. جناب جوبلی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت شما هم بخیر، در خدمت هستم.
شما خوبید انشالله؟
مرسی،
سلامت باشید. آقای جوبلی چند تا نیرو دارید؟
ما تقریبا الان 40 نفر نیرو داریم.
باریکالله، 40 نفر مستقیم باهاشون دارین فعالیت میکنین؟
بله بله، 40 نفر مشغول میکنن.
بعد غیر مستقیم چطور؟
غیر مستقیم دیگه حالا باید حساب کنیم، چون ما محصولاتمون بعضیاشون به صورت مشارکتی تولید میشه، شاید تا 100 نفر هم بشه.
بسیار هم عالی، خیلی هم خوبه. ما موضوع برنامه‌مون و صحبت‌هامون در مورد این هست که به زودی نسل دهه 80 وارد بازار کار میشن و از قضا و بخت خوب ما بود که شما دقیقا در حیطه‌ای دارید فعالیت میکنید که مورد علاقه این نسل هم هست. یعنی شما آنچنان مشکلی باهاشون فکر نمی‌کنم بر بخوری در آینده؟
درسته. خب ما فکر می‌کنم الان وارد بازار کار شدن دیگه.
آره دیگه، الان بزرگترینشون 22 سالشه.
بله، ما همین الان تو شرکت خودمون چندین نفر داریم از متولدین 80 به بعد و حتی 83 ما داریم کسایی که مشغول به کار شدن توی شرکت.
باریکالله. بعد اصلا مدل زندگیشون خیلی فرق میکنه. من میگم فرمانپذیر هستن ولی مدل فرمانپذیریشون خیلی فرق میکنه. به شدت علم دارن و به شدت ادب دارن، اما مدل خودشون. این رو چجوری تونستین هندلش بکنید؟
ببینید ما
شما خود دهه 70 درسته؟
من 69 هم دیگه، حالا یه جورایی
مثلا 69. خب دهه 60 دیگه لب به لب دهه 70.
آره،
باز شما یه اختلافایی رو دارید دهه 60. عرض می‌کنم شما بالاخره با یه اختلافاتی رو دارید در نظر حالا بستر روش با دهه 80. این رو چه جوری میتونین یکسانش بکنید با هم دیگه؟
ببینیم ما سعی کردیم که انتظاراتی که بچه‌های دهه 80 دارن رو شناسایی بکنیم و محیط شرکت رو طوری برنامه‌ریزی و سازماندهی بکنیم که برای بچه‌های دهه 80 و حالا دهه 70 جذاب باشه. کار کردن توی این شرکت و همچنین فضای رشد و یک فضای دوستانه‌ای که انتظار دارن از محیط کارشون رو اینجا براشون ایجاد کرده باشیم. مثلا بچه‌های حالا نسل زد یا دهه 80 توی بحث مسئولیت پذیری نگاه متفاوتی دارن به نسبت دهه‌های قبلش. همون اصطلاحی که شما فهمونید بحث هماهنگی، فرمانپذیری یا چیزایی تو این فضا، اینجا ادبیاتش توی دهه 80 تغییر میکنه به مسئولیت پذیری.
بله.
و نیاز هست که خیلی شفاف تر مسائل باهاشون مطرح بشه، انتظارات دقیق باشه و سعی میکنن که تو چارچوبی که درشون قرار میگیرن خودشون رو وقف بدن و با چارچوبی که وجود داره کار بکنن.
بله.
هرچقدر این چارچوب ها ساده تر باشه درک براشون و چارچوب های ساده تری رو باهاش مواجه باشن از نظر ساختار تشکیلاتی، بچه های دهه 80 راحت تر اخت میگیرن و راحت تر میتونن کار رو انجام بدن.
درسته. پس شما باهاشون به مشکلی بر نخوردید؟
مشکل چرا، ما چالش هایی هم با کار کردن با بچه های نسل زد داریم. مثلا توی بحث انعطاف پذیری سازمانی، این بچه ها انتظارشون اینه که سازمان تا حد ممکن انعطاف پذیر باشه و خب بعضی وقتا محدودیت هایی که توی سازمان یا بیرون توی محیط بازار یا توی محیط کسب و کار هست اجازه انعطاف پذیری زیادی رو به مدیران نمیده و اینجا ما بعضی وقتا به چالش های خوردیم. مخصوصا
چجوری حلش کردیم؟
شرایط و قوانین کاری. بله؟
چجوری حلش کردیم؟
سعی کردیم اینها رو از طریق روشایی که توی حوزه منابع انسانی هست حل کنیم. یعنی هم سعی کردیم که بشنویم و بعد در واقع آرزویابی بکنیم و هم از اون طرف با گفتگو و ایجاد یک شرایط دوستانه سعی کردیم به نقطه تفاهم برسیم.
بسیار
عالی. بعضی وقتا هم دیگه نتونستیم انعطاف پذیر باشیم و اینو خیلی صادقانه و شفافشون اعلام کردیم.
یعنی موانع رو بهشون گفتید و اونها هم پذیرفتن دیگه، قاعدتا دیگه چاره‌ای نیست جزشون.
بله بله. حالا ما بیشتر توی فضای اجتماعی چالش داشتیم با بچه های دهه 80. اینا یه شخصیت هایی دارن که خیلی رو هم تاثیر میذارن.
بله.
یک رفتار اجتماعی و سوشالشون به نسبت بقیه بچه ها خیلی بالاتره و مثلا اگه مثلا حال یه نفر خوب نباشه یه روز، یه نفر یونی حال کل یک اتاق از شرکت مثلا بده.
بله.
یا مثلا این در واقع اثرگذاری اجتماعی بالایی که دارن و اثرپذیری اجتماعی بالایی که دارن هم یه مقداری برای ما چالش درست میکرد خیلی وقت.
خب اینو چجوری مرتفعش کردین؟
اینو سعی کردیم از طریق فعالیت‌های آموزشی توی بحث آموزش هوش هیجانی و
بله.
یه مقداری هم ایجاد چارچوب‌هایی که رفتار اجتماعی قانونمند باشه و زمانمندی داشته باشه دیگه، یعنی مثلا برگزاری رویدادای تیمی، کارهای مثلا حتی بازی‌های گروهی در اون تیمی کمک کرده به اینکه ما بتونیم این رفتارها رو یه مقداری متعادل‌تر بکنیم، یعنی از شدتش کم بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. نکته باقی میمونه؟
خواهش میکنم. نه، من به نظرم توی بحث بچهای دهه 80 اگر اینها فرصت‌های بین رشته‌ای براشون فراهم بشه، بچه‌ها خیلی قدر پتانسیل‌های خیلی بالایی دارن. بله. یعنی بین رشته‌ای یعنی که مثلا ما فقط مثلا یک حسابدار انتظار نداشته باشیم که باشن. حسابداری هستن که به قوانین و قراردادهای مثلا کاری هم میتونن مسلط بشن. و این توانایی فعالیت بین رشته‌ای تو بچه‌های دهه 80 یکی از نقاط کلیدیه که تو دهه‌های قبل کمتر می‌تونیم ببینیم.
درسته، کاملا درسته. بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای صادق جبلی بزرگوار. خودشون تقریبا لب به لب دهه 70 بودن، اما چون در زمینه بازی‌های کامپیوتری و رایانه‌ای دارن فعالیت میکنن، با دهه 80 خیلی کار انجام داده و نکات خوبی رو از زبان این بزرگوار هم شنیدیم. همچنان با آگهی استخدام همراه باشید.
موفقیت بیشتر در زمان کمتر با آگهی استخدام.
با آگهی استخدام همراه هستید از شبکه رادیوی جوان. 3881 رو فراموش نکنید. در کست باکس هم هستیم، در پادگیر شنوتو هم هستیم، در نرم افزار بله هم کانال برنامه هست، همه جا هستیم و راه فراری از برنامه آگهی استخدام وجود نداره. اما دیگه به بخش نهایی رسیدیم. اگه نکته باقی مونده وحید از زبان تو بشنویم.
یه نکته خیلی جالبی آقای جبلی گفت، من خیلی واقعا به درستی هم اشاره کرد. این نسل خیلی به شفافیت اهمیت میده.
بله،
یعنی تو محیط ابهام و در حقیقت تعارفات و اینجور چیزایی که وجود داره خودشو نمی گنجونه، خیلی دوست داره شفاف باهاش صحبت بشه و درگیر سری موضوعات حاشیه‌ای قرار نگیره. این خیلی نکته کلیدی هست در روابطی که با این نسل میخواییم ایجاد بکنیم تو سازمان ها. این شفافیت وظایف، مسئولیت ها رو اگه واسه شون حالا نه در چارچوب صفر و صد، واسه شون خیلی روشن بکنیم، خیلی راحت تر باهاشون کار میکنیم و باید به این سمت بریم که یک رابطه بهینه و سازگار بین نسلی، باز دوباره اشاره میکنم، ایجاد بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از وحید، لطف کردی، ممنون از این که شفا وردی و در برنامه شرکت کردی. من با تو خداحافظی میکنم، اما برنامه همچنان ادامه داره.
برای استخدام در هر شغلی آگهی استخدام رو بشنوید. آگهی استخدام رادیو جوان.
خب دوستان خوبم، میدونید که ما در برنامه آگهی استخدام یک بخش حقوقی هم داریم که گفتگو میکنم با امیرحسین کیابی عزیز. امیرحسین سلام، خوش
اومدید. سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و همکاراتون و شنونده‌های عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنون. یه بحثی که این روزها خیلی داغ امیر، چه تو فضای مجازی چه تو فضای غیر مجازی، اون هم به کارگیری اتباع خارجیه. این مطابق با قانون قطعا هست دیگه، یعنی قانون پیش بینی هم کردی که تا چه حدی میتونن از اتباع خارجی استفاده بکنن و چه گیر و گرفتاریایی داره غیر از اینه؟
نه، کاملا درسته.
خب
ببینید، چیزی که در جامعه جا افتاده، وقتی که میگیم اتباع، همه ذهنشون میره به سمت برادرهای تبعه افغانستان.
بله.
در صورتی که خب از کشورهای دیگه هم در ایران مهاجرت کردن، یا دارن تحصیل میکنن یا دارن کار میکنن، کل افراد خارجیه به جز ایرانی رو ما بهشون میگیم اتباع.
بله.
که اینها باید پروانه کار داشته باشن، مجوز کار داشته باشن، در کارگاهی میخوان انجام.
افغان ها زیاد هست تو ایران، ذهن منعطف میشه.
بله، ولی خب دوستانی هستن، ما دیدیم از کنیا، نیجریه و امثال این. بله. اومدن داخل ایران، دارن تحصیل میکنن، دارن کار میکنن. این کارکردشون باید بر مبنای قانون باشه و من اگر اجازه بدین مطابق قانون کار صحبت بکنم که اتباع بیگانه که فاقد پروانه کار هستن باید بیان پروانه کار موقت یا کارت کار موقت بگیرن و اجازه اشتغال در کشور رو ندارن، در صورتی که اشتغالی که کارفرما برای اونها اقدام بکنه و خودشون برن، یه سری دفاتر دارن به اسم دفتر کفالت.
بله.
که تمام اتباع رو میپذیرن. بتونن اونجا اجازه کار و کارت کار بگیرن. در غیر این صورت جرایم سنگینی متحمل کارفرما میشه که این جرایم رو من خدمتتون عرض میکنم.
خب یه نکته، اینو باید کارفرما بگیره دیگه.
کارفرما باید اول کارگری رو جذب بکنه که ویزای کار داشته باشه یا حداقل اجازه کار داشته باشه. بله، اجازه کار داشته باشه. گام دوم خود کارگر باید اقدام بکنه که بتونه کارت کارش رو بگیره یا کارت موقت کار حداقل داشته باشه.
این که شامل دانشجو نمیشه.
دانشجو نه، شاملشون نمیشه مگر اینکه اون دانشجوها مراجعه بکنن به مراکز زیربط و از اونجا بتونن مجوز کار هم دریافت بکنن اگر شامل حالشون. اتباعی که به صورت قاچاق وارد ایران میشن، پاسپورت و ویزا ندارن، اونها قاعدتا خب برای امرار معاش مراجعه میکنن به سری از کارگاه‌ها. حالا
کار سیاه میکنن دیگه.
بله، کار سیاه میکنن و کارفرما هم خب به هر حال انسانه، دوست داره به اون یه کمک بکنه و بتونه اون فرد امرار معاش کنه، چون نمیتونه گرسنه توی این مملکت بمونه و خب این ریسک رو میپذیره، اون شخص رو به کار میگمارد. بله، با حالا بعضن هم هست که هزینه‌هاشون شاید از کارگرهای ایرانی بیشتر هم هست، چون میگن ما حرفه‌ای داریم و خب دارن اون حرفه رو ارائه میدن، ولی در نهایت امکان این که کارفرما داره ریسک میکنه که این کار رو انجام میده، به خاطر اینکه حسب ماده 181 قانون کار، کارفرمایی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار رو به کار بگیره یا در کاری غیر از اون چه در پروانه کار اونها قید شده بپذیره، به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم میشه.
یعنی اگر طرف مجوز مثلا قنادی داره، شیرینی پزی داره،
نمیتونه بره آشپزی
کنه. کارگاه لباس.
دقیقاً. دقیقاً. یا آشپزی مثلا نمیتونه با تو کافه رستوران ها الان باب شده. داره. اتبا خیلی دارن کار میکنن. اون اتبایی که رفتن از دفتر کفالت کارت کار گرفتن، توش نوشته سرآشپز، بره یه جا به عنوان خیاط وایسه، نمیتونه این کارو بکنه. حتما باید در همون رسته شغلی که براش قید شده انجام بده. و اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی طی بخشنامه ای میزان جدید جریمه کارفرمایی که از اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار دارن استفاده میکنن و برای اجرا به ادارات کل تعاون استانها ارسال کرده.
یعنی ابلاغ روزو؟
نه، جریمه جدیدی رو ابلاغ کردن، اون که در نص سریع قانونه که ماده 181 که قانون کار میگه بر اساس این بخشنامه که جدیداً وزارت کار به تمام ادارات کار کل استانها این رو ابلاغ کرده، میگه بر اساس این بخشنامه به استناد بند جیم ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال 403، میزان جریمه کارفرمایی که خدمات اتباع غیر مجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز مبلغ 11,943,640 ریال. من مجدداً عرض میکنم،
یعنی 1,194,000
خورده ای. من چون واحد پولمون ریال هست،
ریال.
بله، ملزم هستم به ریال بگم، که میاد کارفرما رو به ازای هر روز اشتغالشون، اگر کارگری باشه 180 روز داره کار میکنه، این عدد رو ضرب در 180 بکنید، کارفرما باید این رو پرداخت بکنه و در صورت تکرار تخلف این مبلغ دو برابر میشه.
یعنی اگه یهو رفتن سر یه ساختمون رو دیدن دو نفر سه نفر از اتباع غیر مجاز در اونجا کار میکنن،
بله،
به ازای هر نفرشون روزانه 1,200,000 تومان رو دادن، باید جریمه بده.
دقیقا. کارگاه های ساختمانی میشه گفت جز کارگاه هایی هستن که متمایزن با کارگاه های دیگه، چون که خب اداره اتباع میدونن که اکثر اتباعی که تشریف میارن داخل ایران کارهای ساختمانی میکنن، اونجا مماشات میکنن، اونهایی که حالا مشکلاتی داشته باشن کمک میکنن بهشون که بتونن امرار معاش کنن. بیشتر هدف در کارگاه هایی که جا برای
غیرقانونیه.
بله، کارفرما میره دنبالش، جرایمش رو گهگداری پرداخت میکنه. بیشتر صحبت سر مشاغلیه که بچه های خودمون در کشور خودمون میتونن انجام بدن، ولی به جای اونها دارن از اتباع غیر مجاز استفاده میکنن.
آره درسته، ولی صحبت سر اینه که وقتی یک نفر غیر قانونی وارد کشوری میشه،
بله،
بس حتی حق امرار معاش هم تا اون حدی که
دقیقا.
خب میدونی الان اینجا این پارادوکس رو یه جوری باید،
بله، ولی خب دارن کمک میکنن و امیدواریم که یک روزی بشه که
یا قانونی کار بکنن
یا اینکه برن از ایران مهاجرت کنن. من در خدمتتون هستم.
خیلی لطفکاری امیر جان، متشکرم
ازت.
سلامت باشید.
دوستان خوبم، خیلی متشکرم که تا این لحظه با برنامه آگهی استخدام همراه بودید. امیدوارم که شب و روزگار خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
آگهی استخدام. بسم الله الرحمن الرحیم.
فکر میکنم یه ذره بالاتر سمت چپ باشه.
خانه پدری.
سلام ما، سلام ما به قبر بی چراغ تو.
سلام ما، سلام ما به قبر بی چراغ تو. مهدی بیاید، تا تربتت را پیدا پیدا نما.
چهارراه شاپور، خیابان شهید قاسمی، محله خانی‌آباد.
اینجا حسینیه؟
پیروان امام حسین هستش. اینجا داستان به این صورت بودش که از هیئت خانگی شروع شد و شبهای جمعه در منزل بودن، منزل همدیگه می رفتن، هر هفته یک جلسه شبهای جمعه می داشتن. این یواش یواش رشد پیدا کرد و خونهای بزرگتر بزرگتر تا اینکه تا سال 72 دیگه این تو منازل جوابگو نبود، چون جمعیت خیلی زیادی می شد که بزرگان هیئت تصمیم گرفتن که این حسینیه رو محل خریدن. یه چند سالی هم اینجا مراسم عزاداری بود، ساختمان خیلی قدیمی بود که بعد نوساده شد.
بنده حمید رضا رسولی هستم، عضو کوچک هیئت پیروان امام حسین.
چند سال خدمت میکنی
توی هیئت؟ بنده تقریبا 7-8 سالگی تو این هیئت بودم، خدا رو شاکرم. بعد عرضم به حضورتون که سبک هم سبک سنتی، الحمدلله ما تونستیم که آقای جمشید به عنوان ناظم هیئت ما هستن و اینکه ما تو این چند ساله تونستیم سبک سنتی و که خیلی جا داره از مد میفته دیگه، دارن رو میکنن به یه سبکای جدید، ولی ما الحمدلله هیئت پیروان، هیئت قنات‌آبادی که اصلا اینا سمبل سینه زنی سنتی رو دارن، یعنی یدک میکشن این مسئله.
دفتر حسینی روی دیوار روبرویی پر بود از عکس‌های قدیمی و سیاه و سفید.
اونا همه عکس‌های قدیمی ما بازار دیگه. مداح اولیه ما ها جعفر خمسه بود که به رحمت خدا رفت. بعدم از همون سال 4 و 5 بشفتیم بازار، بازار تهران چهارپایه می‌رفتیم. موسی میرخانی برام منبر می‌رفت. حاج علی آقای بهاری بودن.
اونجایی که میدونم
آقای مرزوق و حاج ناظم اینو ابدا کرد.
حاج اکبر ناظم، حاج اکبر ناظم بوده،
یکم
بابای همه علی بهاری بوده، حاج شاه حسین بهاری بوده.
چارپای خونی از آداب قدیم تهرانه. قصه از جایی شروع شد که هنوز خبری از بلندگو نبود. برای اینکه صدای مداح به گوش همه برسه، روی چارپای می ایستاد و مردم دورش جمع می شدن.
چارپای خانی میان مثلا دمی که سینه زن داره میده، میان به خاطر اینکه سینه زن یه استراحتی بکنه تا به اونجای مقصد برسه، میان یه دمی میدن، یه سینه‌ای میزنن، دو خط روزه میخونن، سینه زن یه خود هم نفس میگیره. مثلا دو سه جا چارپای خانی داره که اینو تو مسیر خسته نشن و روزه بخونن که اون شور و حال نیفته، این شور و حال تا آخرش باشه، که بعدم که میری جلو مسجد اونجا میخونین و دوباره برمیگردن حسینیه دیگه.
حاج مرزوق کی بودن؟
محمد مرزوق عرب حائری، معروف به حاج مرزوق، به عنوان پدر نوح خونی معاصر ایران شناخته میشه. اون حدود 130 سال پیش از عراق به ایران اومد و سبک نوح خونی امروز رو تو ایران پایه‌گذاری کرد.
از عراق میاد ایران، از شما خدمت شما که میره هیئت بزازها و فکر کنم بنی فاطمه ای که الان الان اسمش هست، ایشون دو سری میاد ایران. از شما خدمت شما که سری اول اون سبکی که داشته خیلی ایرانی ها مثل که حالا نمیپذیرنش، ایشون مورد بعدی چون چندین سال قبل مثلا حدودا سال فکر کنم اگه اشتباه نکنم اوایل دهه 50 وارد ایران میشه و این سبکی که الان دیگه مرسوم شده، همون سبکی که مرحوم حاج ناظم و اینا دیگه ادامه دادنشون شروع میکنه،
همون چارپای خانی رو
خانیشون دیگه، اون سبک قدیم ایرانی‌ها سه ضرب بوده، اون چیزی که الان تو یزد مثلا داریم، ببینید سه ضرب میزنن
بزن بر سینه و بر سر.
ایشون میاد اون سبک رو تغییر میده، اون سبک الان هست. حالا حاج میده شما میدونن سبک دو ضرب بهش میگین یا یک ضرب بهش میگین، ایشون میاد اون سبک رو به قول معروف وارد میکنه و به خوب ایشون میشه بنیانگذاره تقریبا، میشه گفت به اصطلاح اون سبک جدیدی که حالا عتل واسه اون سالا بوده و کماکان هم همین سبک ادامه داره و ایشون یه دایره سالیات خودش به جا گذاشت. من بنده سید محمد کرمانی هستم. خب توفیق آموزش قرائت قرآن و هستم خدمت شما که حالا جلسات قرآن رو در این هیئت دارم.
هیئت پیروان امام حسین علیه السلام یکی از اون هیئتایی که عزاداریش رو توی بازار انجام میده.
هیئت پیروان تقریبا حدود 6-7 سال مکتب هیئت پیروان رو درست کرده، از بچه های تقریبا 12-13 سال یا 10 سال تا 15-16 سال که مکتب پیروان تشکیل میدن و کار گروهی دارن، زیارتی نمیدن، سیاحتی و کلاس های مختلف دارن که حتی کلاس هایی دارن که به درسشون هم کمک میکنه که بسیار موفق تر میشن. 14 شب برنامه داریم و روز تاسو و روز عاشورا هم در بازار تهران از داریم. ورودی پاچنار بعد از بازار کفاشا تا سبز میدون ادامه داره.
نوجوانهای دیروز هیئت و جوانهای امروز از روزهایی به ما گفتن که با هیئت پیروان امام حسین علیه السلام آشنا شده بودن.
سید مصطفی محمد حاتمی هستم، در خدمت شما هستم. من از بچگی کلن چشم باز کردم تو این هیئت بودم. موکی حسینی سیار بوده، داخل منزل ما برگزار می شده هستم. بعد که آل حسینی اینجا رو خریدن و محل حسینی منتقل شد به اینجا، دیگه در خدمت شما هستم.
پدر شما یکی از بانیان
بودن؟ پدر عموم بودن، پدرم نه خیر، ولی به واسطه عمومون ما با این هیئت آشنا شدیم. خب به هر حال منطقه‌ای که من توش بزرگ شدم منطقه جنوب شهر، خیلی از دوستان راه دیگه رو انتخاب کردن، ولی ما به واسطه همین حسینیه و هیئت آشنا شدیم به قرآن. الحمدلله به لطف همین حسینیه 3-4 جزء رو تونستم حفظ کنم تو ایام ما رمضان دوران همون نوجوانی، و همه اینها باعث شد که موندگار بشیم دیگه، تو این بساط بمونیم و راه دیگه رو انتخاب نکنیم.
من حامد رسولی هستم، 31 سالم هستش و تقریبا از 5-6 سالگی در این مجموعه فرهنگ مذهبی حضور داشتم. خب حقیقتا ما در یک بافت مذهبی بزرگ شدیم و برادرم تو این هیئت بود و ما هم خب من و ترفیح جز این جریان نداشتیم و اومدیم و خدا رو شکر اینجا و برخورد خوب مسئولین هیئت و برخورد بسیار خوب و جذب کننده بر مسئولین هیئت که به هر کدوم از ما یک مسئولیتی میدادن و کم کم به مرور زمان با جلساتی که گذاشتن، با جلسات اختصاصی که برای جوانها میذاشتن و نظراتشون جلب میکردن، کم کم ما این احساسو کردیم که نظر ما هم میتونه که اینجا تاثیرگذار باشه و کم کم حضورمون پررنگتر شد.
چه اتفاقی افتاد که اینجا رو رها نکردید، این راه رو ادامه دادید شما؟
ببینید ما از همون بچگی چشم باز کردیم داخل همین هیئت بودیم، عشق و علاقه امام حسین در رگ و پی و ریشه ما بوده. بعد ما خودمون روزه ماهانه هم داشتیم، غیر از این مادر بزرگ بنده به رحمت خدا رفتن. بعد این روزه ماهانه همه اینها دست به دست هم داد، ما باعث شد تو این مساحت موندگار باشیم و به هر حال نوکری امام حسین مدالش بیفته گردن.
همراه باشید، قرار فردا به یه شهر دیگه از ایران سفر کنیم.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پیامک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش؟
بلامانه.
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلا مانع.